ساعت 7:00 به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از آخرین تحولات در منطقه خواهیم گفت. جنگ اسرائیل و حمله نظامی اسرائیل به جنوب لبنان، از موافقان و مخالفان حمله نظامی اسرائیل به ایران خواهیم گفت. در این زمینه گفتگو خواهیم داشت، از سفرهای دیپلماتیک عباس عراقچی به منطقه و هدف این سفرها، و از فیلترینگ در ایران و ادامهش علارغم وعده های مسعود پزشکیان و چند مطلب متنوع دیگه. اما همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با من هست و با شما با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI6 میگوید که بریتانیا با افزایش چشمگیر تلاش‌های تروریستی در خاک خود از سوی حکومت‌های روسیه و ایران مواجه است. به گفته کن مک‌کالوم، این کشورها جنایتکاران را برای انجام اهداف خود استخدام می‌کنند. رئیس MI5 سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که ماموران سازمان اطلاعات داخلی انگلیس و پلیس از سال 2022 20 توطئه جمهوری اسلامی در خاک انگلیس را خنثا کردند. آقای مک‌کالوم گفت که از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران، بریتانیا به شکل بی‌سابقه‌ای شاهد توطئه پس از توطئه بوده است. او هشدار داد که اگر اسرائیل پاسخ حمله موشکی جمهوری اسلامی را بدهد، حکومت ایران ممکن است اقدامهایش را در خاک بریتانیا افزایش دهد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس گفت که بحران خاورمیانه تاکنون به افزایش حمله های تروریستی در بریتانیا تبدیل نشده، اما بیم آن می‌رود که با گسترش بحران این موضوع رخ دهد. شیخ نعیم قاسم، معاون پیشین حسن نصرالله، سه‌شنبه 17 مهر از پذیرش آتش بس و راه حل سیاسی از سوی حزب الله خبر داد. نعیم قاسم در ادامه گفت که حزب الله از ابتکار سیاسی نبی بری، رئیس مجلس لبنان، برای آتش بس حمایت می‌کند و قبل از آن جایی برای مذاکره وجود ندارد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت که انتخاب دبیرکل جدید را با توجه به سازوکارهای سازمانی کامل خواهد شد. عذرخواهی میکنم. او در ادامه گفت که به دلیل جنگ انتخاب دبیر کل تازه برای حزب الله سخت خواهد بود. حسن نصرالله، دبیر کل 64 ساله حزب الله لبنان، ششم مهر در بمباران سنگین منطقه زاهیه از حومه های بیروت کشته شد. در حال حاضر از سرنوشت هاشم صفی الدین، از گزینه های اصلی جانشینی او هم خبری در دست نیست. نعیم قاسم 71 ساله یکی از معدود اعضای شورای اجرایی حزب الله است که زنده مانده. حزب الله لبنان یک حزب سیاسی و گروهی شبه نظامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که هاشم صفی الدین، گزینه جانشینی حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان، به احتمال زیاد کشته شده است. یوآف گالانت سه‌شنبه گفت که حزب الله اکنون سازمانی بدون رهبر و از هم گسیخته است. او همچنین در بازدید از واحدهای ارتش اسرائیل در شمال افسود هیچ کس در حزب الله نمانده که تصمیم بگیرد و اقدام کند. آقای گالان تاکید کرد که اسرائیل به حذف بالاترین سطوح رهبری در حزب الله ادامه خواهد داد. جایزه نوبل فیزیک در سال 2024 به جان هاپفیلد و جفری هینتون اهدا شد. این جایزه سه‌شنبه به پاس پژوهش‌های بنیادی و اکتشاف‌هایی که یادگیری ماشین با هوش مصنوعی را ممکن می‌کند، به این دو دانشمند اهدا شده است. یادگیری ماشینی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در حال حاضر انقلابی در علم، مهندسی و زندگی روزمره ما ایجاد کرده. جان هاپفیلد، پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا، و جفری هینتون، دانشمند بریتانی کانادایی دانشگاه تورنتو کانادا است. جوایز علمی نوبل به پژوهشگرانی با دستاوردهای ویژه و برجسته در رشته‌های پزشکی، فیزیک و شیمی داده می‌شود.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 و در همین ابتدای ایستگاه 19 بریم به جنوب لبنان، جایی که شمار کشته شدگان عملیات نظامی اسرائیل در اون بنابه آمار رسمی از مرز 2000 نفر گذشته، قربانیانی که اکثرشون غیر نظامی هن و 100,000 نفر هم تاکنون آواره شدن. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که موفق به کشتن سهیل الحسینی، مسئول ستاد فرماندهی حزب الله در یک حمله هدفمند به بیروت پایتخت لبنان شده، شخصی که نظارت بر فعالیت‌های لجستیک و تأمین بودجه و مدیریت واحدهای مختلف به عهده داشته. بشنویم از ایلیا جزائری.
ادامه حملات هوایی شهید اسرائیل به لبنان. از حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان گرفته تا اهدافی در خود بیروت و جنوب و غرب لبنان. حملات ادامه دار که اسرائیل میگوید مواضع و مسئولان گروه حزب الله را هدف قرار میدهد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. با این وجود نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان امروز در سخنانی که از برخی رسانه ها پخش شد مدعی شد که حزب الله نتوانه مدیریتش را از دست داده و نتوانه جنگ را. این در حالی است که بسیاری از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این گروه طی حدود 3 هفته گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل حزب الله قرار دارد. نعیم قاسم گفت که گروهش بر پایه آیین‌نامه‌های حزب دبیر کل جدید را انتخاب خواهد کرد. او همچنین مدعی شد که جانشینان فرماندهان نظامی که کشته شدند انتخاب شدند، جانشینانی که حزب الله تاکنون نامی از آنها نبرده. نعیم قاسم بر ادامه جنگ با اسرائیل و به گفته او مقاومت تاکید کرد و گفت که حزب الله نه سلاحش را کنار خواهد گذاشت و نه از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد. او در این حال افزود در گفتگو برای توافقهای سیاسی باز است، اما پس از آتش بس.
بعد ان يترسخ موضوع وقف اطلاق النار.
پس از این سخنان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که حزب الله بسیاری از توانایی‌هاش را از دست داده.
حزب الله
حزب الله سازمانی فرسوده و فروپاشیده است. توان بزرگی برای رهبری و کنترل ندارد. توانایی های آتشباریش را از دست داده، اما تلاش می کند سرش را بلند کند. فرماندهیش در همه سطوح را از دست داده، هم سیاسی، هم نظامی و هم تصمیم گیری. برای همین باید از این فرصت استفاده کنیم. هدف ما بازگشت امن ساکنان شمال به خانه هایشان است.
تشدید حملات اسرائیل به لبنان پس از حدود 1 سال از آغاز جنگ در نوار غزه صورت می گیرد. از روز 16 مهر سال گذشته، 1 روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف نابودی حماس، حزب الله پرتاب گاه و بیگاه راکت، موشک و پهپاد به سوی شمال اسرائیل را آغاز کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله میگوید هدفش از حملات کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در غزه است. مکرم رباح استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت معتقد است با این وجود حزب الله همچنان توان ادامه جنگ را دارد.
قوت حزب الله تأثرت بلا شک
بدون شک توانایی های حزب الله آسیب دید، اما نمی توانم بگویم که حزب الله توانایی پرتاب موشک به سوی اسرائیل یا جنگ با اسرائیل را از دست داده است. نابودی زیرساخت نظامی حزب الله شبه محال و هدفی غیر واقعی است، حتی اگر اسرائیل بتواند ضربات بسیار سختی به حزب الله وارد کند. مسئله اصلی این است که حزب الله جنگ را نه تنها به لحاظ سیاسی باخته، بلکه این باور که توانایی حمایت از لبنان یا دست کم شیعیان در جنوب لبنان را دارد نیز از دست داد.
حزب الله با وجود فشارها به پرتاب موشک به سوی منطقه از اسرائیل ادامه می دهد و اعضایش در برخی منطقه جنوب با نیروهای ارتش اسرائیل درگیر هستند. اسرائیل می گوید تا رسیدن به اهدافش جنگ را ادامه می دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت اکنون زمان صحبت از آتش بس نیست. اسرائیل امروز یک لشکر دیگر به نظامیانش که در لبنان علیه حزب الله در حال نبرد هستند افزود و عملیات زمینیش را به جنوب غرب لبنان گسترش داد. درباره سیر جنگ مکرم رباح استاد دانشگاه آمریکای بیروت به رادیو فردا میگوید
الحرب ستتجه الى مزید نوع
تصعید. جنگ به سمت شدیدتر شدن می رود. حملات اسرائیل نیز گسترش خواهد یافت. به ویژه این که نه حزب الله و نه ایران تاکنون حتی صحبت کردن جدی درباره آتش بس را نمی خواهند. سفر اخیر وزیر خارجه ایران به لبنان و سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه واضح بود که آماده ادامه جنگ در هر شرایطی هستند. حتی اگر هزینه‌اش همه مردم لبنان باشد. همان گونه که در غزه رخ داد. آرامش وقتی به لبنان باز خواهد گشت که مردم و حاکمان در لبنان حکومت را بازسازی کرده رئیس جمهوری انتخاب کنند و به صورت جدی و بی تردید خواستار خلع سلاح حزب الله وابسته به ایران شوند.
کشورهای جهان نگران از گسترش تنش و تبدیل شدنش به جنگ منطقه‌ای. از همین رو رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدون توقف ادامه دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید و حالا بریم سراغ ایران. یک هفته پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که سبب وارد اومدن خساراتی به پایگاه‌های نظامی اسرائیل شده، جهان و منطقه در انتظار پاسخ اسرائیل. اما در حالی که رهبران کشورهای غربی و منطقه شدیداً در تلاشن از وسیع‌تر شدن جنگ غزه و لبنان و کشیده شدن پای ایران به این درگیری‌ها جلوگیری کنند، فعالان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور هم پیام‌های مختلفی در مورد جنگ و سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی منتشر کردند. شاهین و جمشید زند.
حمله موشکی ایران به تأسیسات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در هفته گذشته و تأکید اسرائیل بر دادن پاسخ قاطع و سخت به این اقدام تهران واکنش‌های متفاوتی را در بین افکار عمومی و گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. جدیدترین اظهار نظر ویدیویی کوتاه و به زبان انگلیسی از رضا پهلوی خطاب به مردم خاورمیانه است که در آن میگوید:
So I say to you, our friends across the Middle East.
بنابراین من به دوستانمان در خاورمیانه میگویم که منطقه ما شایسته وضعیت بسیار بهتری است. اما برای موفقیت نخست رژیم جمهوری اسلامی که همه ما را به مدت نیم قرن گروگان گرفته باید برود.
For nearly half a century must go.
پس از انتشار این پیام، تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی برداشت‌های مختلفی از این اظهارات بیان کردند. برخی مانند نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، آن را به مثابه دعوت به حمله نظامی به ایران برای کمک به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تفسیر کردند.
امروز درسته که ما با افکار جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستیم، اما این به این مفهوم نیستش که ما بتونیم با یک جنگ که یک جنگ تمام عیار خواهد بود موافق باشیم. جنگ تنها نتیجهش ویرانی و خرابی خواهد بود. در هر حالتی نباید در تناقض در صحبت داشته باشیم. باید خیلی شفاف گفت که نه به جنگ بگیم، نه به دخالت نظامی و نه به دخالت دولت خارجی بگیم.
اما برداشت دامون گوریز، تحلیلگر مسائل ایران و مدرس در دانشگاه لاهه، از سخنان رضا پهلوی جنگ طلبی نیست.
من پیام شاهزاده رو در راستای جنگ طلبی نمیبینم. معنای این خانش این به گمان من این هست که اگر هم اسرائیل خودش رو به خاطر امنیت درونی خودش محکوم به این میبینه که باید به ایران حمله نظامی بکنه، با هزار و یک دردسری که میتونه داشته باشه در روابطش با غرب، با امریکا و غیره، حکومت رو نشونه قرار بده و نه مردم ایران رو.
در بخش دیگری از این پیام رضا پهلوی میگوید: ما اجازه نخواهیم داد پس از فروپاشی رژیم خلأ قدرت در ایران ایجاد شود.
We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime.
برداشت عده دیگری از این پیام این بود که رضا پهلوی به کشورهای غربی میگوید نگران هرج و مرج پس از سرنگونی حکومت نباشند. هادی زمانی، تحلیلگر مقیم لندن، معتقد است سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی با حمله نظامی اسرائیل اگر هم عملی بشود هیچ تضمینی برای رسیدن به امنیت و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
در ایران تنفر و خشم بسیار عمیقی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته. این قابل درکه، ولی باید توجه داشتش که حمله نظامی به ایران الزاماً شما نمیتونید اطمینان داشته باشید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. میتونه جمهوری اسلامی همچنان به عمر خودش ادامه بده. علاوه بر اون، حتی اگر بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، هیچ گونه اطمینانی وجود نداره که بتونه امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ایران ارمغان بیاره. ما برای استقرار دموکراسی، رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی باید روش‌های منطقی تری رو دنبال بکنیم.
در داخل ایران هم شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی که خارج از دایره حکومتیان هستند با انتشار پیام‌ها و یادداشت‌های مختلف مخالفت خود را با هر نوع جنگ و حمله نظامی به ایران اعلام کردند. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی یکی از این افراد است که پیامش در حساب اینستاگرام او منتشر شده است.
جنگ با اسرائیل که حامیان قدرتمندی دارد و در کشتار و ویرانگری حدی نمی‌شناسد، جمهوری اسلامی را سرنگون نمی‌کند. همچنان که تحریم‌های حداکثری ترامپ نتوانست آن را ساقط کند، اگرچه اقتدارگرایی را تقویت کرد. جنگ می‌تواند به زیرساخت‌های کشور آسیب‌های جدی بزند. تندروها را نیز بر کشور حاکم می‌کند. اگر هم به فرد جمهوری اسلامی را ساقط کند، به استقرار دولتی دموکراتیک منجر نمی‌شود. به احتمال قریب به یقین ایرانیان گرفتار بی‌دولتی و هرج و مرج می‌شوند. حتی ممکن است یک پارچگی سرزمینی و ملی به خطر افتد. هر دو حالت ملت را سالیان دراز از توسعه و رفاه و دموکراسی دور می‌کند.
تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور هم با انتشار پیام‌ها و یادداشت‌های مخالفت خود را با جنگ و حمله نظامی به ایران اعلام کرده‌اند. اما برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور، اظهار نظر درباره جنگ با اسرائیل و پیامدهای آن، آنطور که احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در ایران، در یک گفتار ویدیویی در کانال یوتیوبش منتشر کرده، پیامدهای مانند احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده دارد.
گیر ما تو ایران اینه که نمیشه خیلی حرفم بزنی. ببینید اگر مثلا بگی جنگ میشه، چنین میشه، چنان میشه، خب قضایی ممکنه به عنوان اینکه دارید ناامنی روانی ایجاد میکنید، بالاخره براتون پرونده تشکیل بده و یه حکمی هم بده که محدودتون کنه، چنان چه حالا برام منم همچی چیزی فعلا صادر شد.
اما موضوع حمله نظامی به ایران برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در رسانه‌های بین‌المللی مانند فاینانشال تایمز هم مطرح شده است. فاینانشال تایمز نوشته است بهترین امید برای ایرانیان و خاورمیانه از بین رفتن جمهوری اسلامی از طریق مذاکره و چانه‌زنی است، نه اشغال و یا انقلاب. به نوشته این روزنامه، جنگ با اسرائیل قدرتیابی بیشتر تندروها را تضمین می کند. فاینانشال تایمز می گوید ایران باید تغییر کند، اما بمباران این تغییر را به وجود نخواهد آورد.
همونطور که در گزارش جمشید زندم شنیدید، بحث حمله نظامی اسرائیل به ایران بحث‌های بسیار زیادی برانگیخته. با مریم معمار صادقی فعال سیاسی ساکن آمریکا در همین زمینه گفتگو کردم. خانم معمار صادقی اخیراً در مصاحبه‌ای با تلویزیون اسرائیل گفته که در صورت حمله اسرائیل مردم ایران مخالفتی نشون نخواهند داد. از او در همین زمینه سوال کردم. بشنویم.
احتمال اینکه حمله یا عملیات گسترده تر از گذشته علیه جمهوری اسلامی باشه از طرف اسرائیل زیاده الان. و مردم ایران چرا مخالفت نخواهند کرد؟ برای اینکه مردم ایران فهمیدند که مشکلشون همون مشکلیه که اسرائیلیا دارن، یعنی دشمن مشترک دارند. جمهوری اسلامی همون ظلمی که به مردم ایران کرده 45 سال گذشته به مردم اسرائیل کرده و این دشمن مشترک خب چیزی هستش که مردم ایران خیلی خوشحالم میشن که کمک داشته باشن که این دشمن رو ضعیف‌تر بکنه اسرائیل، تا بتونن همون جوری که شعارها دیوار نویسی ها میگه در داخل کشور خیلی شجاعانه میگن که اسرائیل بزن بقیهش با ما، به خاطر اینه که این دشمن، این جمهوری اسلامی با شکنجه و تجاوز و کشتن در خیابون و کور کردن مردم و این همه اعدام، دشمنیه که خیلی سخت بوده برای این مردم. هر چقدرم که متحد بودن داخل کشور، هر چقدرم که شهامت داشتن، تا حالا نتونستن سرنگونی بکنن جمهوری اسلامی. امید این هستش که اگر اسرائیل حمله بکنه جمهوری اسلامی خیلی قدرتش از دست بده و اعتماد به نفسش از دست بده و مردم شاید بتونن از اون فرصت استفاده بکنن و بالاخره خلاص بشن.
خانم معمار صادقی، در کنار اون مواردی که اشاره کردید، یه بخشی از مردم هم هستن که مخالف هر گونه حمله نظامی به ایران هستن، هشتگ نبی جنگ رو استفاده میکنن. سوالم مشخصا از شما این هستش که با چه نوع حمله ای فکر میکنید مردم ایران یا خود شما مخالفت نخواهید کرد، موافق خواهید بود؟ یعنی حمله نظامی گسترده، حمله به تأسیسات، با چه نوع حمله ای؟
اسرائیل نشون داده که خیلی هوشمند در مقابل جمهوری اسلامی می جنگه، یعنی از طریق حمله های سایبری، جاسوسی خیلی خیلی با فکر، با استراتژی، دزدیدن نقشه های برنامه هسته‌ای، خرابکاری مراکز هسته‌ای، کشتن ساینتیست های هسته‌ای، اینا همه روش های مختلفیه که نشون میده به نظر من که اسرائیل اصلا به نفعش نیست که بخواد یک حمله گسترده در خاک ایران بکنه که مردم بیگناه کشته بشن. بلده، میتونه که اونجایی که باید رو بزنه و اگرم حمله باشه از طرف اسرائیل که گسترده تر از حمله های گذشته باشه، به نظر من خیلی با هدف هست، خیلی تارگتد هست و بلافاصله مسلم خواهد بود برای همه مردم ایران و جامعه جهانی که چرا اسرائیل اونجا رو زده.
خانم معمار صادقی، گفتید که کمک میکنه هر گونه حمله ای به هر حال جمهوری اسلامی بره و مردم ایران به نوعی، حالا من نقل به مضمون میکنم، به اون آزادی برسن، اما در کنارش حتی این حملات هدفمند چقدر به ضرر همون مردم هست؟ چقدر میتونه در کنار این که به حکومت آسیب میزنه به مردم هم آسیب بزنه؟
به مردم به طور کلی باید فکر بکنیم که اگر سپاه پاسداران مراکز مهم رو از دست بده یا آدم های کلیدی جمهوری اسلامی مثل سلیمانی دیگه نباشن، به نفع مردم هست و کوششی که دارن، امیدی که دارن به آزادی یا به ضررشون، مطمئنن به نفعشونه و برای همین هم هستش که این همه جشن میگیرن وقتی که سلیمانی کشته میشه، وقتی که هنیه کشته میشه، وقتی نصرالله کشته میشه، وقتی کوچیکترین بدبختی برای جمهوری اسلامی به وجود میاد مردم جشن میگیرن. دیگه چه برسه اگر که اسرائیل بخواد بیاد و اون کارایی که داره با حزب الله در لبنان میکنه بکنه. به نظر من کسی که واقعا ایران رو دوست داره و آینده آزاد میخواد برای آیندگان، برای بچه ها، برای نوه ها، قبول میکنه که همون جوری که هزینه دادن مردم ایران از راه های دیگه، مردم میفهمن که این تحریم ها به خاطر جمهوری اسلامی بوده، این هزینه ای که مردم دارن میدن به خاطر اون شر جمهوری اسلامیه. همون جور که مردم میرن تو خیابون میدونن که گلوله شاید بخورن، شکنجه شاید بشن، اعدام شاید بشن، میرن برای آینده ایران. به نظر من هیچ فرقی نداره اون از خودگذشتگی که مردم ایران نشون دادن از این راه‌ها و اینکه قبول بکنن که یک کشور دیگه مثل اسرائیل که این همه بدی دیده از جمهوری اسلامی، نه تنها حق داره که حمله بکنه به جمهوری اسلامی، بلکه اگر این کارو بکنه برای همه مردمی که آزادی و صلح میخوان کار خوبی کرده.
وقتی میگیم حمله به جمهوری اسلامی، منظورتون فقط مثلا ترور یا کشتن کسانی مثل قاسم سلیمانی هست یا باز هم برگردم به سوالم حمله نظامی به ایران هست؟ چون الان بحث حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران یا تأسیسات هسته‌ای ایران هم مطرح هست.
همون جوری که نتانیاهو گفته و شاید مهمتر از اون، آدمهای اسرائیلی، یعنی آدمهای از خود جامعه اسرائیل، بارها و بارها گفتند هیچ دشمنی ندارن با مردم ایران. به نظر من یک حمله گسترده که خیلی ایرانی بمیرن توش احتمالش فکر میکنم صفره، اسرائیل این کارو نمیکنه. سوال شما راجع به پایگاه های خب سپاه که به نظر من خب خیلی طبیعیه که پایگاه‌های سپاه بمبارون بشه توی همچین جنگی. چیزای نفتی خب به نفع کسی نخواهد بود و از راه‌های دیگه میشه جلوی اینو گرفت که جمهوری اسلامی نفتش رو نفروشه. سخته، من تصور نمیتونم بکنم که اسرائیل این کارو بکنه، برای اینکه آمریکا، اروپا، به طور کلی اقتصاد دنیا خوشایندش نیست که همچین چیزی بشه.
بیشتر منظورتون اون هدفمند هست، اینکه به صورت هدفمند فرماندهان سپاه یا پایگاه‌های سپاه رو بزنه، ولی در مورد غزه و همچنین جنوب لبنان هم بحث حزب الله هم همین مسئله مطرح هستش که اسرائیل گفت به صورت هدفمند فقط حماس رو میزنه یا فقط حزب الله رو میزنه، ولی هزاران غیر نظامی هم کشته شدن. در این مورد چی فکر میکنید؟ اگر بگیم به صورت هدفمند اون هدفهایی که شما میگید و تو ایران اسرائیل بزنه، ولی چه تضمینی وجود داره هزاران غیر نظامی کشته نشن؟
غیر نظامی کشته میشه در هر صورت وقتی جنگ وجود داشته باشه. شما هیچ جنگی ندارین که غیر نظامی نمیره. ولی ببینین در غزه و در لبنان پراکسی های جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله، عمدن از مردم بیگناه استفاده کردند، از جمله بچه های کوچیک، با امید اینکه اسرائیل اونجاها را نزده. ولی اسرائیل میدونه که اون تونل ها، اون مدارس، اون بیمارستان ها همه جاهایی بوده که مهمترین آدم های حماس و سلاحشون رو نگه میداشتند.
صدای مریم معمار صادقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکا رو میشنیدید. این توضیح رو بدم که ما در رادیو فردا نظرات مختلف از طیف‌های مختلف رو بازتاب میدیم، صداشون رو پخش میکنیم. شما هم اگه نظری دارید در این مورد، موافق، مخالف، با هر نظری که دارید حتما با ما در میون بذارید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نتایج بررسی جدید نشون میده که اسرائیل از 7 اکتبر سال گذشته دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار از آمریکا کمک نظامی دریافت کرده که این عدد رکورد بیشترین میزان کمک نظامی دریافت شده تل آویو در یک سال از واشنگتن رو شکسته. به شایم سعید جعفری.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در نوار غزه دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده است. این گزارش که توسط مؤسسه واتسون دانشگاه براون ایالات متحده صورت گرفته، می‌گوید از زمان حملات 7 اکتبر 2023 آمریکا حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار هزینه اضافی برای افزایش عملیات‌های نظامی خود در منطقه هزینه کرده است. این گزارش که قبل از گشودن جبهه دوم اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکمیل شده، یکی از نخستین بررسی‌ها از هزینه‌های تخمینی ایالات متحده در جهت حمایت از اسرائیل در درگیری‌های غزه و لبنان است. در این گزارش آمده که اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک‌های نظامی ایالات متحده در تاریخ است و از سال 1959 میلادی تا کنون 251 میلیارد و 12 میلیون دلار دریافت کرده است. اما 17 میلیارد و 900 میلیون دلاری که آمریکا از 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کمک کرده، بیشترین کمک نظامی ارسال شده به این کشور در طول یک سال محسوب می شود. به گفته محققان، برخلاف کمک‌های نظامی مستند علنی ایالات متحده به اوکراین، دریافت جزئیات کامل آنچه که ایالات متحده از 7 اکتبر گذشته به اسرائیل ارسال کرده غیر ممکن بوده و در نتیجه رقم اصلی میتواند بسیار بالاتر از 17 میلیارد و 900 میلیون دلار تخمین زده شده باشد. حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در ابتدا به کشته شدن 1200 نفر انجامید و در ادامه عملیات‌های اسرائیل در نوار غزه تا کنون جان بیش از 42 هزار فلسطینی را گرفته است. روزی که حماس برای حمله از دیوارهای احداث شده اسرائیل در اطراف غزه عبور کرد، ایالات متحده 34 هزار نیرو در خاورمیانه داشت. این تعداد در ماه اوت و بعد از نگرانی‌ها از تلافی ایران نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با حضور 2 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به حدود 50 هزار نفر رسید. این گزارش همچنین میگوید که ایالات متحده در این مدت حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار برای مقابله با حوثی‌ها هزینه کرده است. نویسندگان این مقاله میگویند ایالات متحده برای مقابله با این شبه نظامیان یمنی چندین ناو هواپیمابر، ناوشکن، رزمناو و موشک‌های گران قیمت چند میلیون دلاری را مستقر کرده تا با پهپادهای حدوداً 2000 دلاری که ایران برای حوثی‌ها ساخته مقابله کند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید و بنیامین صدر همکارم دوباره برگشته به استودیو با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
وقت شما بخیر. شرکت هواپیمایی امارات میگوید پروازها به ایران و از ایران به این کشور را تا 24 مهر 15 اکتبر لغو میکند. در بیانیه سه‌شنبه هواپیمایی امارات آمده که این شرکت به نظارت دقیق بر اوضاع منطقه ادامه میدهد و شرایط پرواز را به طور مداوم میسنجد. لغو پروازهای امارات به ایران در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرده برای پاسخگویی به حمله اخیر جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل آماده میشود. اما شیخ نعیم قاسم معاون پیشین حسن نصرالله سه‌شنبه از پذیرش آتش‌بس و راه حل سیاسی از سوی حزب الله سخن گفت. نعیم قاسم در ادامه گفت که حزب الله از ابتکار سیاسی نبی بری رئیس مجلس لبنان برای آتش‌بس حمایت می‌کند و قبل از آن جایی برای مذاکره وجود ندارد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت که انتخاب دبیرکل جدید با توجه به سازوکارهای سازمانی انجام خواهد شد. او در ادامه گفت که به دلیل جنگ انتخاب دبیر کل تازه برای حزب الله سخت‌تر است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که هاشم صفی الدین گزینه جانشینی حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان به احتمال زیاد کشته شده. یوآف گالانت سه‌شنبه گفت که حزب الله اکنون سازمانی بدون رهبر و از هم گسیخته است. او همچنین در بازدید از واحدهای ارتش در شمال اسرائیل افسود هیچ کس در حزب الله نمانده که تصمیم بگیرد و اقدام کند. آقای گالانت تاکید کرد که اسرائیل به حذف بالاترین سطوح رهبری در حزب الله ادامه می‌دهد. از هاشم صفی الدین به عنوان نامزد اصلی برای جانشینی حسن نصرالله یاد می‌شد، اما او از زمان حمله پنجشنبه هفته گذشته ارتش اسرائیل به لبنان مفقود شده و اطلاعی از او در دست نیست. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم با تاکید بر اینکه تهران به دنبال افزایش تنش نیست گفته در این حال جمهوری اسلامی از جنگ هراسی ندارد و نیروهای مسلح در آمادگی کاملند. عباس عراقچی که به تازگی از سفر به لبنان و سوریه بازگشته همچنین گفت قرار است فردا عازم عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه شود. و اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در نطقی تلویزیونی به مناسبت سالگرد 7 اکتبر گفت ما به مبارزه ادامه می دهیم و پیروز خواهیم شد. او همچنین تاکید کرد که این جنگ تا زمانی که اسرائیل به تمامی اهداف تعیین شده نرسد ادامه خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل این اهداف را شامل سرنگونی حکومت حماس در غزه، بازگرداندن همه گروگان‌ها، رفع هر نوع تهدید احتمالی از سوی غزه و بازگشت ساکنان جنوب و شمال اسرائیل به خانه هایشان عنوان کرد.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید و در این بخش بشنویم از هومن عسکری که از اظهارات جدید ویلیام برنز رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گزارشی تهیه کرده. ارشدترین مقام اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا میگه که ارزیابی این آژانس حاکی از اینه که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دنبال ساخت جنگ افزار هسته‌ای نیست.
در حالی که از تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یکی از اهداف احتمالی عملیات تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، ویلیام برنز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، می‌گوید هیچ شواهدی درباره تصمیم تهران مبنی بر ساخت جنگ افزار هسته‌ای وجود ندارد.
I'm your host, CipherBrief CEO and publisher Suzanne Kim.
آقای برنز که روز دوشنبه در جریان همایش امنیتی سایفر بریف در ایالت جورجیای آمریکا سخنرانی می‌کرد، تصریح کرد که امروز هیچ شواهدی در دست نداریم که حاکی از آن باشد که رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم دو دهه پیش خود مبنی بر تعلیق برنامه تسلیحاتی هسته‌ای تغییری داده باشد. چندی پیش در تازه ترین ارزیابی آژانس اطلاعاتی آمریکا آمده بود که ایران در حال حاضر در کار ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما در حال انجام تحقیقات پیشرفته است که توانایی تولید چنین سلاحی را افزایش می‌دهد. نشریه وال استریت جورنال هم در گزارشی که 19 مرداد ماه امسال منتشر شد به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که جامعه اطلاعاتی آمریکا در آن زمان هم بر این باور بود که ایران در حال تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آن گزارش در حالی منتشر شد که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به غنی‌سازی 60%، یعنی بسیار نزدیک به غنی‌سازی 90% که برای ساخت تسلیحات لازم است، ادامه می‌دهد. اینک رئیس CIA می‌گوید ایران سامانه حمل جنگ‌افزار هسته‌ای بالقوه خود را هم در زرادخانه موشکیش آماده دارد. ویلیام برنز افزود که از زمان خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، مقادیر ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به میزان لازم برای ساخت یک بمب اتمی بسیار نزدیکتر شده است. به گفته آقای برنز، حالا مدت زمان تهیه ماده مورد نیاز برای ساخت یک بمب هسته‌ای برای ایران به حدود 1 هفته یا کمی بیشتر کاهش یافته است. بنابراین به تعبیر او سطح خطر افزایش یافته. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش سطح تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت به رغم آنکه رهبران هر دو طرف آشکارا از عدم تمایل به آغاز یک جنگ تمام عیار سخن گفتند، اما چنین خطری همچنان بر جای خود باقی است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خودش گفته که ایران به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست، اما برای هر سناریو و اتفاقی آمادگی دارد. آقای عراقچی که به تازگی از بیروت و دمشق برگشته، قراره به عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر در منطقه بره که به گفته خودش برای توقف حملات اسرائیل به حزب الله لبنان تلاش بکنه. با حمید رضا عزیزی، محقق در مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین، در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این سفرها در این مقطع زمانی چه معنی میدن و ایران چه سیاستی رو در پیش گرفته.
من به نظرم این سفرها، هرچند که داره پشت سر هم انجام میشه، اما هر کدومش منطق متفاوتی داره. یعنی مورد قطر مثلا، سفرهای پزشکیان در چارچوب تعاملاتی هستش که از قبل وجود داشت و به خصوص از زمان آغاز جنگ در غزه تشدید شد بین ایران و قطر، به خصوص با توجه به حضور دفتر سیاسی حماس در دوحه از یک طرف و از طرف دیگه نقشی که دوحه بازی کرده به طور فزاینده‌ای در بحث روابط ایران و ایالات متحده و انتقال پیام ها و غیره. لذا سفرهایی که به قطر انجام میشه اصولا یک دستورکار گسترده‌ای داره، از در واقع رایزنی ها در رابطه با موضوعات منطقه‌ای و مسائل طبیعتا مربوط به کشور خلیج فارس گرفته تا بحث ایالات متحده. در مورد سفرهای عراقچی موضوع متفاوت بود. سفری که ایشون داشت به بیروت و دمشق در شرایط فعلی یک نوع پیامی به نظر می رسه قرار بود از جانب جمهوری اسلامی باشه که اقدامات اسرائیل ما رو در حمایتمون از متحدینمون در این به اصطلاح محور مقاومت متزلزل نکرده، و طرفی هم اگر که ما نگاه بکنیم به نوع بازتابی که داده شد از سفرهای عراقچی که به عنوان مثلا شکست حصر بیروت و غیره ازش یاد شد، این یک نوع پیام در واقع میشه گفتش که ادامه حمایت بود از جانب ایران. و نهایتا در رابطه با بحث عربستان، ببینید یک رکن خیلی مهم سیاست ایران در طی این یک سال خورده اخیر، به خصوص از زمان شروع جنگ در غزه، این بوده که نگذاره که تنش‌هایی که بین محور مقاومت و اسرائیل در جریان هست و ایالات متحده به روابطش با کشورهای عربی آسیب برسونه. به این خاطر که به طور کلی ما می‌بینیم جمهوری اسلامی این فضا رو در بحث مثلا اتحاد اسلامی و غیره داره ترسیم می‌کنه و می‌دونه هم از طرف دیگه، جدا از موضوع شعاری و ایدئولوژی، که در این شرایط اگر که روابط با کشورهای عربی هم به هم بخوره، یک احتمال این که یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران تشکیل بشه هست. لذا یک رکن
یعنی به نوعی عادی سازی روابط با کشورهای عربی رو در نظر داره و داره پیش میبره.
در واقع عادی سازی نمیشه گفت، چون عادی سازی در واقع یعنی بلاز تکنیکال زمانی استفاده میشه که دو کشور حالا به هر حال روابطی نداشتن. میشه گفتش که
بین ایران و عربستان به نوعی این تنش‌ها.
بله بین ایران و عربستان بله، ولی کلیتش مثلا با امارات هم اون روند در جریان بود. الان در مورد بحرین هم آره موضوع عادی سازی مثلا مطرح هست. اینا کلیت اینها در چارچوب تمایل ایران هست برای اینکه یک شکافی رو ایجاد، چون فرصتی میبینه هر با وجود تمام این تحولات اخیر فرصتی میبینه که یعنی این جنگ غزه و انتقاداتی که در جهان اسلام ازش مطرح هست، مثلا آقای بن سلمان که گفته تا زمانی که دولت فلسطینی تشکیل نشه ما عادی سازی نمی‌کنیم، که یک شکافی رو ایجاد بکنه و روابط خودش رو توسعه بده که از تشکیل این جبهه متحد عربی اسرائیلی که آقای نتانیاهو به دنبالش بود و آقای ترامپ به دنبالش بود جلوگیری بکنه.
چقدر تا الان موفق بوده توی این راستا؟
به نظر من خیلی موفق بوده، به این خاطر که هرچند نتیجه نهایی در بلند مدت مشخص میشه، اون تا ببینید برای کشورهای عربی هم خیلی این موضوع داره اهمیت هست. یعنی من میشنوم این رو بعضن از کارشناسان عربی که اشاره میکنن که تصمیم عاقلانه گرفت عربستان سعودی که در مارس 2023 روابط رو عادی سازی کرد، به این خاطر که اگر این اتفاق نیفتاده بود، مثلا الان که این اقدامات حوثی‌ها اینقدر تشدید شده، قطعاً عربستان هم در خط آتش اصطلاحاً قرار می گرفت. یعنی دو طرف منفعت خودشون رو در این می‌بینن که در این شرایط پرتنش برن به سمت میشه گفتش که نگه داشتن روابط در یک سطح قابل قبول. ولذا چون منفعت مشترک هست تا الان موفقیت آمیز بوده. هنوز یک ریسک بزرگ وجود داره. اون همین هستش که دوامه جنگ گسترده‌تر بشه و ایالات متحده درگیر بشه، و چون دسترسی ایران همیشه به فقط پایگاه‌های ایالات متحده است در منطقه، اگر که اونها هدف قرار بگیرن طبیعتاً رابط با کشور عربی مجدداً دچار مشکل خواهد شد. من تا الان فکر میکنم که این هنوز دارن سعی میکنن که از وقوع این سناریو جلوگیری بکنن.
میشه گفت بعد از حمله موشکه ایران به اسرائیل، بعد از اینکه با موشک اسرائیل رو زد، به نوعی این تلاشای دیپلماتیک برای این بوده که ایران ورق رو به نفع خودش برگردونه؟
هم اون هست و هم از طرف دیگه یک نوع اطمینان بخشی به کشورهای عربی است. و همون خاطر که عرض کردم، یعنی این سفرها، این گفتگوها به این خاطر هست که اطمینان بدن به کشورهای عربی که ما مثلا با اسرائیل هست، مثلا با شما نیست. و البته همزمان یک هشداری هم رد و بدل میشه که خب تا زمانی که شما اجازه ندید که از خاکتون علیه ما استفاده بشه، ما تمایلی نداریم که شما رو درگیر بکنیم. من عرض می‌کنم، من چیزی که می‌بینم در طرف کشورهای عربی الان، نوع نگاهشون به ایران نسبت به مثلا یک دو سال پیش تغییر کرده. هرچند همزمان تیغ دو سر هست، به این خاطر که زمانی که ایران میاد یه همچین قدرت نمایی موشکی میکنه، طبیعتاً کشورهای عربی کلاً کشورهای منطقه هم نسبت به موضوع نگران میشن. یعنی در بهترین حالت ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا اونجور که آقای پزشکیان میگه روابط برادرانه بشه با عربستان سعودی. عربستان نفع خودش رو در این میبینه که این روند بهبود روابط با ایران رو ادامه بده، ولی در همزمان قطعاً به سمت موازنه سازی هم خواهد رفت، چون میدونه که اگر یک زمانی سران ورق برگرده، خب از هر جای بیشتر همین کشورها از خلیج فارس در معرض و در تیررس موشکی ایران هستن. لذا این یه خورده شرایط پیچیده است، اما همونطور که عرض کردم هر دو طرف فعلا نفعشون در نگه داشتن در واقع روابط در یک سطح کم تنشی هست دستی که.
صدای حمیدرضا عزیزی، محقق در مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین رو میشنیدین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به رغم وعده‌های مسعود پزشکیان و دولت او مبنی بر تلاش برای رفع فیلترینگ در ایران، تازه‌ترین اظهارات ستار هاشمی وزیر ارتباطات که از پاسخ منفی یا مثبت درباره رفع این محدودیت در کشور خودداری کرده، انتقادهای زیادی را برانگیخته. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت مسعود پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او خواسته به زبان ساده بگه بالاخره فیلترینگ در ایران رفع میشه یا نه، گفته به این سوال نمیشه پاسخ بله یا خیر داد. بلافاصله بعد از انتشار این مسئله، شمار زیادی از کاربران و فعالان سیاسی مدنی و رسانه‌ای در فضای مجازی نوشتن که خواسته مشخص شهروندان ایران رفع کامل فیلترینگ بدون توجیهات و استثناءات مقامات مسئول فعلی و پیشینه. در همین زمینه با امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت ساکن ایتالیا، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اصلا چقدر این مسئله قابل عملی شدن هست.
تو فکر کنم صادقانه ترین پاسخ داده وزیر ارتباطات، یعنی از نظر یک مقام دولتی، به این دلیل که سیاست‌های اینترنتی ایران در شورای عالی فضای مجازی تصویب میشه و برخیش هم در واقع قوانینی هستش که مجلس تصویب میکنه. مثلا در برنامه توسعه هفتم که آقای پزشکیان تاکید خیلی زیادی به اجراش داره، بندهایی وجود داره که داره در مورد چگونگی دسترسی به اینترنت صحبت میکنه. بنابراین تا زمانی که اون قوانین، اون مصوبات تغییر نکنه، فارغ از اینکه چه کسی وزیر باشه شد یا دولت دست چه کسی باشه، تغییر معناداری در فیلترینگ به وجود نمیاد. و صحبتی که وزیر داره میکنه در واقع داره از پروژه اینترنت طبقاتی صحبت میکنه که در واقع از زمان دولت آقای روحانی شروع شد و مصوباتش تصویب شد.
یعنی اون مدیریت هوشمندی که داره مطرح میکنه به نوعی همون اینترنت طبقاتی هست. این به سمت این میره که فیلترینگ برداشته بشه یا اینکه داره عادی سازی میکنه فیلترینگ رو؟
چیزی که گفته می چیزی که میشه در واقع همین کلمه‌ای که استفاده میکنه، مدیریت، وزیر استفاده میکنه مدیریت، این اتفاق میفته. ببینین، اینترنت طبقاتی به نوعی از دسترسی به اینترنت در ایران میگن که در واقع شما بر اساس اون طبقه اجتماعیتون که شامل فاکتورهایی مثل سن، جنسیت، شغل و مواردی از این دست میشه، برای شما تصمیم میگیرن که چه محتوایی رو بهش دسترسی داشته باشین، چه محتوایی رو نه. مثلا میگم اگر شما یک کارگر باشید و مرد باشید، ممکنه برید درخواست بدید، بگید من میخوام یوتیوب رو ببینم. یه گروهی میشینن تصمیم میگیرن، میگن که خب شما آیا صلاحیت اینو دارید که یوتیوب رو داشته باشین یا نه. اگه تصویب بکنن، به احتمالاً به شما یه دونه وی پی ام میدن یا یک کانکشن اینترنت خاص میدن که شما یوتیوب رو بدون فیلتر میبینید. ممکنه نقطه مقابلش، مثلا میگم یه دانشجو بره چنین درخواستی رو بده و بگن که نه، شما صلاح نیست اینو داشته باشید. آخرین مصوبه دولت آقای رئیسی هم اتفاقا همین بود که در پارک فناوری اطلاعات، اونجا در واقع یک نوع خاص از دسترسی به اینترنت همین اینترنت طبقاتی باشه که برخی از سایت ها اگر شما برین اونجا و مجوز استفاده از اینترنت پارک فناوری اطلاعات داشته باشین، احتمالا براتون فیلتر نیست. بنابراین به نظر میادش که دولت داره ادامه همون سیاست ها رو میره و همون سیاست ها رو داره سعی میکنه اجرا بکنه.
با توجه به صحبت ها، وعده هایی که ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان داد و مشخصا خود او گفت که اگه انتخاب بشم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد، و این بحثایی که الان میشه بعد از نزدیک به 50 روزی که وزیر جدید ارتباطات، وزیر دولت پزشکیان سر کار اومده، فهم کنی آیا واقعا عملی هست ایستادن مقابل فیلترینگ در سیستم جمهوری اسلامی و رفع فیلترینگ؟
همونطور که گفتین، آره چنین حرفی زد، ولی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی که شرکت کرد، یادتون باشه بحثش این بودش که ما داریم مذاکره میکنیم با دو نهاد، یکی شورای عالی فضای مجازی و یکی شورای عالی امنیت ملی. یعنی خودش هم شاید متوجه این شده که عملاً امکان حقوقی و قانونی نداره که بتونه چیزی رو تغییر بده، مگر اینکه در اون نهادهای عالی تصمیم گیر اون مصوبات تغییر پیدا بکنن. من یه نکته هم بگم سریع، ما دو نهاد داریم که برای اینترنت تصمیم میگیره: شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری میکنه، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین میکنه چه چیزی فیلتر باشه چه چیزی فیلتر نباشه. در هر دوی اینها دولت اعضایی داره، اما اگر به ترکیب کلی هر دو در واقع گروه نگاه بکنیم، با فرض این که دولت واقعا بخواد تغییر ایجاد بکنه، نیروها و اعضایی که در واقع شاید بشه گفت بخوان سیاست‌های دولت رو پیش ببرن، در اقلیت هستن و نیروها و اعضایی که در واقع منتسب هستن به قوه قضاییه یا منصوب مستقیما منصوب رهبری هستند، در واقع دست بالا رو حتی از نظر تعداد دارن. بنابراین به نظر من صادقانه ترین همون چیزی بود که خود آقای پزشکیان گفت که ما باید با اینها مذاکره بکنیم. آیا میتونن چیز رو تغییر بدن؟ من خیلی بعید میدونم. به همین دلیل من در ابتدا خدمتتون عرض کردم که صادقانه ترین پاسخ بوده، چون واقعا دولت توان این رو نداره روی کاغذ که بتونه این مصوبات و قوانین رو تغییر بده، مگر اینکه اون نهادهای تصمیم گیر در واقع توی این مذاکرات که آقای پزشکیان گفته به نوعی با ایشون همراه بشن. که بازم عرض میکنم اگه ما سابقه و گذشته و اظهارات رهبری و بقیه مقامات رو بذاریم کنار هم دیگه، خیلی بعید میرسه که به نظر میرسه که چنین اتفاقی بیفته.
صدای امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت، ساکن ایتالیا رو میشنیدین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما در این بخش از ایستگاه 19 بریم به یک موزه در سوئیس که میراث و آثار باستانی، یعنی بخشی از میراث و آثار باستانی نوار غزه رو این روزها به نمایش گذاشته، اون هم در حالی که نوار غزه طی یک سال گذشته صحنه جنگی ویرانگر و مرگبار میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بوده. با مصطفی خلجی همراه بشیم و بریم به همین موزه.
تندیس، سنگ‌های قبر، چراغ نفتی و ده‌ها اثر دیگر از نوار غزه و همچنین آثاری از کشورهای سودان، سوریه و لیبی در نمایشگاهی با عنوان میراث در خطر در موزه تاریخ و هنر ژنو به نمایش درآمدند. باتریس بلاندین، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، در این باره می‌گوید:
44 شی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطینی وجود داره که از غزه میان و ما در حالی این 44 شی رو در این نمایشگاه میبینیم که بیش از 530 شی هنوز از زمان نمایشگاه سال 2007 با عنوان غزه چهار راه تمدن‌ها در ژنو نگهداری میشن. بنابراین همه این اشیا متعلق به غزه نتونستن به سرزمین اصلی خود بازگردانده بشن. با توجه به شرایط فعلی من فکر میکنم بله، واقعا جای خوشبختیه که این اشیا اینجا هستند و ما واقعا امیدواریم که اونها بتونن روزی به کشور خود بازگردانده شوند. جای آنها در موزه‌ای در فلسطین است.
اما چرا این اشیا در سوئیس به نمایش درآمده؟ مارک اولیویه والر، مدیر موزه هنر و تاریخ ژنو، در این زمینه بر نقش این موزه در حفظ آثار موزه های جهان در دوران جنگ ها اشاره می کند.
باید این رو یادآوری کنم که این موزه برای مدت بسیار طولانی از سال 1939 به ویژه میزبان مجموعه های موزه پرادو مادرید در طول جنگ داخلی اسپانیا و اخیراً از دو سال پیش میزبان مجموعه های موزه ملی کیف بوده است. این موزه به عنوان یک سنت از میراث و مجموعه ها چه ملی و چه غیر ملی نگهداری کرده است.
این نمایشگاه به مناسبت 70مین سالگرد امضای کنوانسیون لاهه در حمایت از اموال فرهنگی در زمان درگیری های مسلحانه برگزار می شود. خانم بلاندین تاکید می کند که غارت و تخریب عمدی میراث فرهنگی در زمان جنگ ها یک جنایت جنگی است.
ایده اصلی این نمایشگاه نشان دادن تنوع و غنای فرهنگی نوار غزه است. ما اشیایی داریم که از عصر برنز در حدود 3000 سال قبل از میلاد تا دوران عثمانی و قرن 19 قدمت دارند. این بخشی از روح غزه است. حتی هویت، میراث. این واقعا تاریخ این منطقه است. تاریخ مردمانی که در اون زندگی می کنند. به همین دلیل است که ما این نمایشگاه را برگزار کردیم تا بگیم مراقب باشید. 135 کشور کنوانسیون لاهه را امضا کردند و باید به این چارچوب و قوانین بین المللی پایبند باشند. ما نمیتونیم هر کاری انجام بدیم. زمانی که ما مکانها را بمباران میکنیم، چه بناهای باستانی و چه بناهای ثبت شده، یا وقتی کلکسیونهای شخصی را غارت میکنیم، این یک جنایت جنگیه.
آقای والر هم میگوید:
در صورت وقوع درگیری متاسفانه بسیاری از متجاوزان به میراث فرهنگی حمله می کنند، زیرا این کار مسلما پاک کردن هویت یک قوم و محو کردن تاریخ آن قوم است. خوشبختانه موزه ها، سازمان ها، قوانین و کنوانسیون هایی وجود دارند که از این میراث ها حفاظت می کنند.
از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که در واکنش به حمله گروه افراطی حماس در 7 اکتبر صورت گرفت، اماکن فرهنگی غزه بهای سنگینی پرداختند. ماه گذشته یونسکو بر اساس تصاویر ماهواره‌ای گزارش کرد که طی این جنگ بیش از 60 مکان فرهنگی از جمله 43 بنای تاریخی یا هنری و 7 مکان باستانشناسی آسیب دیدند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
بله شما هم حتما ساعت 11 به وقت ایران روزهای جمعه با کافه فردا هستید و به قول همکارام روزهای جمعه ساعت 11 غیر از کافه فردا کجا میشه رفت؟ هیچ جا. اما بریم سراغ گزارش اردشیر طیبی که از سال گذشته میلادی و نظراتی که کارشناسان گفتن در رابطه با ذوب شدن یخ یخچال های طبیعی جهان گزارش تهیه کرده. حتما شما هم تصاویری در سالهای گذشته از میزان ذوب شدن یخها از یخچالهای طبیعی جهان دیدید و حتما شما هم نگران آینده زمین و جهان شدید. بشنوید این گزارش رو.
تازه ترین داده های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رودخانه های جهان در سال 2023 با سرعتی بی سابقه در 3 دهه گذشته خشک شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای از سازمان جهانی هواشناسی، بیش از نیمی از حوزه‌های آبریز رودخانه‌های جهان در سال جاری با شرایط غیرعادی مواجه بودند که اکثر آنها با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت در 5 سال گذشته نیز مشاهده شده و سطح آب رودخانه‌ها و مخازن آب در سراسر جهان پایین‌تر از حد میانگین بوده است. در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی مناطق وسیعی با خشکسالی شدید و کاهش بی‌سابقه سطح آب رودخانه‌ها روبرو بودند. رودخانه‌های مهمی مانند آمازون و میسیسیپی به سطوح کم آبی تاریخی رسیدند. در آسیا و اقیانوسیه نیز حوزه‌های رودخانه‌های بزرگ مانند گنگ، براهماپوترا و مکونگ تقریباً در تمام قلمروهای خود با کاهش قابل توجهی در جریان آب مواجه شدند. سال 2023 به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شده شناخته می‌شود. تغییرات اقلیمی نه تنها باعث کاهش آب رودخانه‌ها و بروز خشکسالی شده، بلکه سیلاب‌های مخربی را نیز در سراسر جهان به همراه داشته است. انتقال از الگوی آب و هوایی لانینیا به النینو در میانه سال نیز به این شرایط افراطی دامن زده است. این پدیده‌ها متأثر از تغییرات طبیعی دمای سطح دریا در اقیانوس آرام استوایی هستند، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی تأثیرات آنها را تشدید کرده و پیش‌بینی‌شان را دشوارتر می‌کند. در حالی که برخی مناطق با خشکسالی مواجه بودند، مناطقی مانند سواحل شرقی آفریقا، جزیره شمالی نیوزیلند و فیلیپین با سیلاب‌های شدید دست و پنجه نرم کردند. در مقابل، کشورهایی مانند بریتانیا، ایرلند، فنلاند و سوئد افزایش قابل توجهی در حجم آب جاری رودخانه‌های خود را تجربه کردند. سلست ساولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، با ابراز نگرانی گفت: رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون. ما نشانه‌های هشدار دهنده‌ای را به شکل بارندگی‌های شدید، سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها دریافت می‌کنیم که تأثیرات ویرانگری بر زندگی انسان‌ها، اکوسیستم‌ها و اقتصادها دارند. وی افزود: ذوب شدن یخ‌ها و یخچال‌های طبیعی امنیت بلندمدت آب را برای میلیون‌ها نفر به خطر انداخته است، اما اقداماتی که باید انجام دهیم هنوز به اندازه کافی صورت نگرفته. این شرایط نه تنها منابع آب جاری را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بلکه تأمین آب جهانی را نیز در معرض خطر قرار داده است. بر اساس گزارش آب سازمان ملل متحد، همکنون 3.6 میلیارد نفر در جهان حداقل یک ماه در سال به آب کافی دسترسی ندارند و پیش بینی می شود که این تعداد تا سال 2050 به بیش از 5 میلیارد نفر افزایش یابد. یخچال‌های طبیعی نیز وضعیت نگران کننده ای دارند. طبق داده‌های اولیه سازمان جهانی هواشناسی برای دوره سپتامبر 2022 تا اوت 2023، یخچال‌ها بیش از 600 گیگاتون آب از دست دادند که این رقم بالاترین میزان در 50 سال گذشته است. کوه‌های غرب آمریکای شمالی و آلپ در اروپا با ذوب شدن شدید مواجه بودند، به طوری که آلپ سوئیس در دو سال گذشته حدود 10% از حجم باقی مانده یخ خود را از دست داده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. همونطور که در این ایستگاه 19 گفتم، ما در رادیو فردا صداهای مختلف از طیف‌های مختلف رو بازتاب میدیم و نشر میکنیم. داروش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی در کنسرت شامگاه دوشنبه 16 مهرش در شهر وین با جنگ مخالفت کرده و گفته که در کوله مهمات سربازان خارجی آزادی برای سرزمین دیگه وجود نداره. داریوش خواستار برقراری صلح شده. بحث‌های زیادی هم با انتشار ویدیوش که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود ایجاد شده. شما هم اگه نظری دارید، موافق مخالف، هر نظری که دارید، صداتون رو به رادیو فردا بسپارید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما مخاطبان محترم بسیار برای ما ارزشمنده. صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید، همچنان هم با ما باشید.